أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ما يلحق بالكنز بود. عرض کردیم دو فرع در متن تحریر ذکر شده که در هر فرعی جهاتی باید مورد بحث قرار بگیره. در مورد چیزی که در جوف دابه خریداری شده پیدا شود، گفتیم یک جهت بحث وجوب خمسه، جهت دوم بحث از لزوم تعریف بایع، و سومی مسئله اعتبار نصاب. البته یه مسئله مهمی هم که در متن تحریر نیامده ولی در لابلای این جهات حتما باید مورد بحث واقع بشه، مسئله تملکه، که این البته در ضمن بحث هایی که خواهیم داشت معلوم میشه. اما در مورد وجوب خمس گفتیم مرحوم محقق در شرایع این رو به معروف اصحاب به عنوان معروف بین الاصحاب ذکر کرده. حالا باید ببینیم آیا دلیلی بر وجوب خمس هست یا نه، آیا این مالی که از شکم یک چارپا به دست میاد آیا خمسش باید داده بشه. ادله‌ای که برای وجوب خمس ممکنه ذکر بشه یا احیانا ذکر شده چند دلیله. بعضی از این ادله در صددند وجوب خمس را در ما یوجد و فی جوف دابه به عنوان الکنز ثابت بکنن، بعضی از این ادله در صدد اثبات اصل وجوب خمسن لکن لا به عنوان الکنز. خوب دقت کنید، چون ممکنه، دیروزم عرض کردیم، ممکنه خمس واجب باشه ولی به عنوان کنز نباشه. دلیل اول اجماع. در کلمات بعضی از بزرگان در این رابطه ادعای اجماع شده، از جمله در کفایه مرحوم محقق سبزواری و حدائق محدث بهرانی. البته صاحب مدارک هم این رو به عنوان مقتوع به بین الاصحاب ذکر کرده. حالا این ادعای اتفاق و اجماع نیست ولی خب مشعر به این اجماع هست. صاحب شرایع گفت هو المعروف بین الاصحاب، اما این دو سه نفر که نام بردم بعضی صریحا به ادعای اتفاق و اجماع کردن، بعضی به عنوان مقتوع به بین الاصحاب ذکر کردن. خب این ادعا قهرن محل اشکاله، در این که قدمای اصحاب، بعضی از قدمای اصحاب در کتب خودشون فتوا دادن به وجوب خمس تردیدی نیست. شیخ مفید در مقنعه، مرحوم شیخ طوسی در نهایه، سلار در مراسم و بعضی فتوا به وجوب خمس دادن، ولی این که لزوماً حتی فتوای قدما به وجوب خمس از باب این باشد که ما فی جوف دابه را به عنوان کنز حساب بکنن، این معلوم نیست. به علاوه خب بعضی هم قائل به عدم وجوب خمس شدن. مشکل دیگری که اینجا وجود داره، این اجماع اجماع منقوله. بله، ما میتونیم اینو به عنوان یک فتوایی که مشهور بین اصحاب بپذیریم. اصل وجوب خمس به عنوان فتوای مشهور قابل تأییده، ولی اینکه خمس به عنوان الکنز در این مسئله واجب باشه، این به هیچ وجه نمیتونیم این رو استفاده کنیم. پس دلیل اول، یعنی اجماعی که بعضی ادعا کردند، مبتلا به چند اشکاله. اولا این اجماع منقوله، ثانیا مخالف در مسئله وجود داره، و ثالثا به درستی معلوم نیست وجوب خمس در این مسئله به عنوان الکنز باشه. بله، اگر اصل وجوب خمس رو بخوایم بگیم، خب اینو میتونیم بگیم مشهوره، اما اینکه بخوایم بگیم خمس من حیث انه کنزون و بعد هم بخواد احکام کنز برش جاری بشه، این رو ما این رو نمیتونیم از این دلیل استفاده کنیم. اما دلیل دوم این است که این چیزی که از شکم داب به پیدا می شود مصداقی از مصادیق کنزه و داخل در مفهوم کنزه، یعنی عنوان کنز برش صدق میکنه و به واسطه صدق و عنوان کنز قهرن خمس برش واجب میشه. یعنی اطلاقات ادله خمس کنز قهرن شامل چیزی که از شکم حیوان پیدا شود هم میشه. سلمنا که داخل در مفهوم کنز نه هم نباشه، ملحق به کنزه، الحاق نه حکمی، الحاق موضوعی. پس دلیل دوم این است که یا حقیقتاً عنوان کنز برش داخل شاملش میشه و به همین جهت اطلاقات خمس کنز خمس را در این مورد واجب میکنه، یا حکمن داخل در مفهوم کنزه، یعنی ملحق به کنز است مفهومن بالاخره شبیه کنزه و به همین جهت اطلاقات ادله کنز هم شاملش میشه. خب این دلیل هم به نظر میرسه صحیح نیست. ما قبلا اشاره کردیم در این که عرفاً به این مورد اطلاق کنز نمیشه تردیدی نیست. الان شما واقعا وقتی میشنوید کسی گنج پیدا کرده چی به ذهنتون میاد؟ از نظر عرف گنج به چیزی میگن که مستور فی الارض او فی الجدار او فی السقف او فی الشجر او نحوها. اگر یک کسی از شکم حیوان چیزی رو پیدا کرد آیا عرف میگن گنج پیدا کرد؟ عرفاً مفهوم گنج شامل چنین موردی نمیشه. اما این که ما این را ملحق به کنز بدانیم، یعنی بگیم حکمن کنز است، خب این دلیل میخواد. این الحاق، این که حکمن چیزی را ما کنز بدانیم ملحق به کنز بکنیم، این بدون جهت و بدون دلیل نیست. صرف این که یه چیزی رو از یه جای مستور ولو فی جوف الحیوان پیدا کنیم، این موجب نمیشه ما این را ملحق به کنز بدانیم. یه وقت در دلیلی در روایتی این الحاق صورت گرفته، این الحاق الحاق حکمیست، خب ما به واسطه دلیل میپذیریم. اما اگر در دلیل این الحاق صورت نگرفته، ما نمیتونیم این را ملحق به کنز بکنیم و آثار کنز رو برش مترتب کنیم. این صرف یک الحاق موضوعی نیست، این به واسطه آثاری که برش مترتب میشود بالاخره حتما نیازمند دلیل و حجته. بنابراین دلیل دوم هم به نظر میرسه تمام نیست. دلیل سوم این است که خب ببینید تو این دو تا دلیلی که تا حالا گفتیم در واقع مستدل در صدد بود، خمس را در ما یوجد و فی جوف دابه به عنوان الکنز ثابت کنیم، هم اجماع و هم دلیل دوم. خب این دوتا ملاحظه فرمودید که عرض به حضور شما وجهی نداره. دلیل سوم در واقع در صدد اثبات خمس است ولی نه به عنوان کنز، میخواد اصل وجوب خمس را در ما یوجد و فی جوف دابه ثابت کنه. دلیل اینه که به هر حال درسته این چیزی که در شکم داب پیدا شده این کنز نیست، اما مصداقی است برای فائده و غنیمت. یعنی به عنوان یکی از مصادیق بارز و روشن غنیمت متعلق خمسه. ما در عرض به حضور شما آیات و روایات داریم، فَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. خب این یه مصداق کاملا آشکار و روشن ما غنمتمه. کسی به اصطلاح از درون شکم یک حیوان مثلا چیزی رو پیدا کنه، خب این یه فایده محض است. به غنیمت محض است و به مقتضای آیه خمس و روایات این متعلق خمسه. خب این دلیل به نظر میرسه مشکلی نداره، یعنی با این دلیل ما میتونیم خمس را در ما یوجد و فی جوف دابه ثابت کنیم، ولی به عنوان کنز، به عنوان فائده. اگه خاطرتون باشه در خود به اصطلاح غنایم جنگی هم ما گفتیم خمس واجبه به عنوان اینکه مستاقی از فائده و غنیمت، و غنیمت در آیه معنای عام می داره، فقط منحصر در غنیمت جنگی نیست، مطلق فائده رو در بر می گیره. روایات هم که بر این مسئله دلالت داشتن. دلیل دوم خب سومی چی گفتیم؟ این دوتا با هم فرق نداره، شما امروز مثل که حواست نیست دار. ببین خب بله، دوتا عنوان، کنز عنوان خاصه، غنیمت یعنی مطلق فائده، این غنیمتی که اینجا میگه مطلق فائده. حالا این میخواد از راه کسب باشه، میخواد از راه به اصطلاح قوس باشه. ما اگه خاطرتون باشه سال گذشته در تفسیر آیه خمس رو این جهت خیلی تأکید داشتیم که آیه خمس اگر یه معنای عام می داشته باشه و شامل مطلق غنیمت و فائده باشه، در بسیاری از این موارد قابل استناده. ولی اگر گفتیم آیه فقط دلالت میکنه بر وجوب خمس در غنایم جنگی، چنانچه اهل سنت این برداشت رو از آیه دارن، دیگه قهرن ما در غیر غنایم جنگی نمیتونیم با آیه استناد کنیم. دقت فرمودی؟ این دو تا عنوان مستقله و به اصطلاح بنابراین اینا با هم روشنه که متفاوته. خب خب این دلیل به نظر میرسه دلیل قابل قبول نیست. حالا یه نکته ای که فقط اینجا میمونه این است که خب اگر به عنوان فائده و معونه، به عنوان فائده و غنیمت خمس واجبه، آیا وجوب خمس در این صورت فوریست یا بعد از استثناء معون است؟ ببینید ما یه بحثی را بعدن خواهیم داشت در ارباح مکاسب، این بحث مطرحه که خمس بعد از اخراج معونه سنه واجبه. یعنی اگر کسی فائده و سودی به دست بیاره، بعد از آنی که معونه سالش را خارج کرد اگر چیزی باقی موند، اون موقع خمس واجبه. اما در مورد غنیمت جنگی یا در مورد معدن اگه خاطرتون باشه این مسئله مطرح نیست. اونجا وجوب خمس فوریه، یعنی اینجور نیست که شما بعد از یک سال اگر هزینه ها رو انجام دادید اضافه آمد باید خمس بدید. این همون اول خمسش واجبه، هم در غنیمت جنگی هم در چی؟ عرض به حضور شما معاده. حالا اگر ما این مافی جوف دابه را از به عنوان مطلق غنیمت دانستیم آیا خمسش فوراً واجبه یا معونه سنه استثناء میشه؟ اگر ما اینو به عنوان کنز خمسش واجب بدانیم، آیا بعد استثناء المعونه است یا قبل استثناء المعونه؟ در کنزم خمس واجبان فوراً، نه بعد از کسر هزینه ها و مخارج. حالا اگر به عنوان فائده و غنیمت شد چی؟ خب اینجا هیچ کدوم از آقایون نگفتن معونه استثناء بشه، گفتن خمس واجبه، هم در فتوای قدما هم در فتوای متأخرین بحث از استثناء معونه را مطرح نکردن. خب مسئله استثناء معونه این بعدن خواهد آمد، مختص ارباح مکاسبه. در غیر ارباح مکاسب استثناء معونه مطرح نیست. اونجاست که اگر کسی با کسب و کار سودی به دست آورد، اون سود و خرج زندگیش میکنه، اگه اضافه آمد خمس بده. ولی این که در هر فایده و غنیمتی که نصیب انسان بشه استثناء بشه معونه سنه، نه این چنین نیست. به طور کلی در مطلق فایده و غنیمت عرض به حضور شما مسئله استثناء معونه مطرح نیست. حالا این رو باید اونجا بررسی کنیم که دلیل خاص داریم در مورد ارباح مکاسب که معونه سنه استثناء میشه، یعنی خمس اداش فوری نیست، اما در اینجا وجوب خمس فوریه. اینم یه نکته ای که باید تذکر میدید. ما نظیرش رو گفتم در مورد مایل حق و بالقنائم الجنگی هم، نصفش فارسی شد نصفش عربی، گفتیم اموالی که سرقتن قیلتن از کفار گرفته میشه در حالی که جنگی هم نیست، گفتیم اصطلاحا اینو بهش غنیمت جنگی نمیگن، اما ملحق به غنیمت جنگی بود. خب ما اونجا گفتیم خمس واجبه ولی استثناء معونه سنه نکردیم، چون بنا نیست هر چیزی که عنوان فائده و غنیمت به معنای عام برش منطبق بود معونه سنه و هزینه های سال ازش کسر بشه. این فقط در ارباح مکاسبه. لذا ما نهنفی هم به عنوان یه فائده و غنیمتی که نصیب واجد شده خمسش واجب می شود، وجوب خمس هم فوریست، یعنی فوری به این معنا که هزینه های سال و معونه سنه ازش کسر و استثناء نمی شه. چی؟ نه نه دیگه، اگر گفتیم فایده به عنوان مطلق فایده، ما گفتیم اصلا وجهی برای انحصار در این هفتا نیست، ولی چون متعارف اینجوریست باشه. خیلی هم میگن داره. چرا؟ نه در مورد هبه خب بعضی هم میگن خمس، اکثرا الان آقایون میگن خمس داره، اکثر آقایون میگن خمس داره. حالا اینو ما بعداً باید مفصل‌تر بحث کنیم که حالا واقعا اون دلیلی که معونه سنه رو استثناء می‌کنه این آیا مختص به ارباح مکاسبه یا در مطلق فائده مثلا میاد، اونو حالا تفصیلا باید در جای خودش بحث کنیم. والا ما همون اول هم عرض کردیم، گفتیم اگر این هفت مورد ذکر میشه از باب اینه که غالبا از این قبیله، والا منحصر در اینها نیست. و حالا تازه ممکنه عرض به حضور شما، حالا نمیشه اینو داخل در مثلا یکی از این عناوین، ولی با یه تکلفات و توجیهاتی حالا ممکنه اینم، البته مشکله ها، ولی ما از همون اول هم گفتیم وجهی برای انحصار بحث در این هفت مورد نیست. منطقی معمولا این هفت مورد رو ذکر کردن، اینم همینطوری بالاخره یک روال شده و بحث شده. یا الله هر چیزی که اگر گفتیم مطلق فائده و آیه و روایات رو به اصطلاح داله بر وجوب خمس در مطلق فائده دونستیم، هر جا فائده باشه الا مخرجه به دلیل، یعنی قاعده اونه. ببینید قاعده ثبوت خمس بی کل مستفید است یا مستفاد از حضور شما انسان، به قاعده است. حالا اگر یه جایی به دلیل خاص مثلا هبه خارج شد یا یه مورد دیگری خارج شد، خب اونجا دیگه نه دلیل سوم اینو نمیگه. آره معلوم نیست که به
عنوان اصل کلا به عنوان یکی از
مطلق
فائده است.
آره درست درست بله خیلی خوب لذا ما بین من گفتم دو دلیل اول در واقع در صددند، من اینو تأکید کردم، گفتیم ادله دو دستن، یه دسته در صددن اثبات کنن خمس به عنوان کنز در اینجا واجبه، دلیل اول و دوم در این مقامه، گرچه ما رد کردیم، اما عرض کردم دلیل سوم در مقام اثبات خمس به عنوان کنز نیست، اصلا جایی برای اشکال نیست، مدعی نیست که بخواد این ملحق به کنز باشه. ما میگیم بله، حالا نهایتا مثلا نتیجه بحث این میشه، بله خمس اینجا واجبون ولی لا به عنوان الکنز، بذار وجهی برای الحاق به کنز از این جهت نیست. دقت فرمودید؟ این نکته رو من تذکر دادم که بالاخره دلیل سوم مثلا در مقام اثبات وجوب خمس در اینجا به عنوان کنز نیست، از اول گفت مطلق فائده یه فائده ایه و چون مطلق فائده خمس داره پس اینجا هم خمس داره. بله بله، یعنی به عنوان ما یلحق و بالکنز نیست. چرا؟
چون دیروز فهمید که از مطمئن که از
بجور خمس و کنز. بله بله، ببینید حالا این که ما بیایم به صراحت بگیم این دلیل سوم، بله دلیل سوم بر وجوب خمس به عنوان الکنز نیست، ولی من اول بحث برای اینکه همین شبه پیش نیاد اشاره کردم، گفتم اصل وجوب خمس اینجا ادعا شده تو عبارات فقها هم اصل وجوب خمس هست. خب حالا ادله‌ای که برای وجوب خمس اقامه شده دو دسته است، یه دستش خمس را به عنوان الکنز ثابت میکنه، یه دستش خمس را لا به عنوان الکنز مثلا بل به عنوان الفائده یا حالا یه عنوان دیگه. من برای این که موضوع رو عوض نمی کنیم، ببینید بله ببینید اصل بس اصلش این است که آیا خمس در این مورد واجبه یا نه، دو دلیل مثلا میگیم اقامه شده برای اینکه خمس به عنوان الکنز واجبه، هر دو دلیل رو ما رد کردیم. حالا اینجوری اینم میشه گفت عدل دو دلیل دیگر قائم شده که خمس واجب است ولی لا به عنوان الکنز. حالا دلیل سوم نگیم که باز اون شبهه شما پیش بیاد، این حالا دقتی عیبی نداره. پس دلیل سوم، یا حالا برای اینکه خورده نگیرن آقایون، دلیل اول بر وجوب خمس لا به عنوان الکنز، این هم دلیلی است که به نظر میرسه خالی از اشکال شبهه و اشکال و ایرادی برش وارد نیست. یه دلیل چهارمی هم اینجا ذکر شده. دلیل چهارم یه روایتی است طولانی که در زمره اموری که متعلق خمسند یه عنوانی را ذکر کرده که منطبق بر ما نحن فیه. این روایت از علی ابن مهزیار، سندش خوبه، قبلا به مناسبت چند بار این روایت را خوندیم. در این روایت وقتی سخن از عرض به حضور شما جنائم بنیان میاد، از جمله جنائم این رو ذکر می کند، زید آیه و اعلموا انما غنمتم، اموری رو به عنوان غنایم ذکر می کنه از جمله این، و میگه و مثل مال یؤخذ ولا یعرف له صاحبون. میگم روایت خیلی طولانیه، آدرسش هم تهذیب جلد 4 صفحه 141، حدیث 398، استبصار جلد 2 صفحه 60، حدیث 198، و وسائل جلد 9 صفحه 501، باب 8 از ابواب و وجوب الخمس فیما یفضلو، بله، حالا باب 8 از ابواب ما یجب و فیه الخمس، حدیث 5. خب طبق این روایت هر چیزی که اخذ بشه و صاحبی نداشته باشه خمسش واجبه. حالا فرقی که این دلیل داره با دلیل قبلی در مسئله معونه سنه است. آیا این مالی که یؤخذ ولا یعرف له صاحبون، این خمسش فوری واجب است یا اگر زائد بر معونه سنه شد واجبه؟ این عرض به حضور شما با توجه به این روایت که مسئله زیادت بر معونه سنه رو مطرح کرده به تفاوتی میکنه با دلیل قبلی. اصل وجوب خمس با این روایت میتونه ثابت بشه به شرط اینکه اولا انطباق بر ما نحن فی پیدا کنه، یعنی بگیم ما فی جوف دابه هم یه مالیست که یعخذ ولا یعرف له صاحبون. خب اینم از مصادیق این از این دابه پیدا شده و صاحبش هم معلوم نیست. و اون وقت مسئله استثناء معونه سنه هم مطرح میشه. بعید نیست در دلالت این روایت اشکال کنیم، برای اینکه معمولا مافی جوف دابه از مصادیق ما لا یعرف له صاحبان نیست، چون اونی که از جوف دابه کشف میشه خب باید اولا تعریف بشه به صاحبش طبق حالا روایتی که خواهیم گفت. اگر تعریف نشد خب باید ببینیم که عنوان مجهول المالک یا لغته رو پیدا میکنه. دقت فرمودید؟ اما فی الجمله با قطع نظر از اون مشکلی که حالا گفتیم در مورد استثناء معونه سنه وجود داره، حالا میتونیم بگیم این عنوان شامل ما نحن فیه میشه و حداقل میتونیم این روایت را به عنوان تأیید نه دلیل به عنوان مؤید برای ثبوت خمس ذکر بکنیم. حالا اجمالا در جهت اولا چه مسئله ثبوت خمس نتیجه این شد، خمس اینجا واجبان اما لا به عنوان کنز بلکه به عنوان فائده و غنیمت. مسئله استثناء معونه سنه هم در این رابطه این بحث تفصیلیش انشاءالله بعداً خواهد آمد. الحمدلله رب العالمین.